أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16 مسئله از مسائل مربوط به حرمت کسب در اثر حرمت خود عمل جریان قیادت است. یه بحث کوتاهی مرحوم شیخ انصاری در این زمینه دارند. سرش این است که این بحث را در زیر مجموعه تدلیس ذکر میکنند. مرحوم صاحب جواهر و امثال ایشون این بحث را تو حرمت تدلیس یاد میکنند. قیادت به اون معنایی که هدایت بکنند، اگر کسی در امر نکاح وسیله خیری باشد برای اینکه یک جوان مسلمانی با یک همسر مسلمانی ازدواج بکند، این از سنن الهی است، برکات فراوانی دارد و دستورات خاص. اما کسی که بخواهد رابطه گناه باشد، که همجنس یا ناهمجنس، دو تا زن یا دو تا مرد یا یک زن و مرد از راه حرام با هم ارتباط برقرار کنند، این کار رو میگن قیادت. هر گونه مالی که چنین قاعدی در برای قیادتش بگیرد محرم است، زیرا این کار تکلیفاً حرام است. وقتی تکلیفاً حرام شد، در فضای شریعت صاحب این کار چیزی به کسی نداد، چون کاری که محرم شد مسلوب المنفعه است، هیچ اثری بر او بار نیست. اگر هیچ اثر بر او بار نبود، هر گونه مالی در قبال این کار بی اثر گرفته بشود، عقد مال به باطل است. اگر عملی محرم شد، کسب او حرام است وضعاً. ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. اگر چیزی تکلیفا حرام شد، به منزله لا شیء است. هر گونه پولی در قبال این شیء گرفته بشود، میشه عقل مال باطل. پس سه امر روشن است. امر اول حرمت تکلیفی این کار است به نام قیادت. امر دوم حرمت وضعی است، یعنی بطلان کسب. امر سوم حرمت تکلیفی است، یعنی تصرف در این مال محرم است تکلیفا، چون مال غصبی است. و این ید هم ید زمان است. و حرمت قیادت هم به عنوان معصیت کبیر مطرح است. گرچه دلیل خاصی در مسئله برای بطلان کسب نیست، لکن همین که دلیل معتبر بر حرمت تکلیفی قیادت اقامه شد، این یک برهان تام میست برای بطلان کسب. اگر دلیل تامی بر حرمت تکلیفی یک کار اقامه شد، همین برهان تام میست بر بطلان اون کسب، در صورتی که این حرمت تکلیفی به متن اون عمل بخورد نه به عوارض جنبی. یه وقت از حرمت به کسب نمیخورد، بون عوارض جنبی میخورد، این دلیل بر بطلان اون کسب نیست. نظیر بیع وقت الندا، اگر گفته شد یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، این حرمت به خود بیع نخورد، دست در حقیقت به مزاحمت بیع با صلات خورده، به دلیل اینکه اول فرمود فاسعوا الی ذکر الله، به دنبالش فرمود فذروا البیع. حالا اگر کسی مغازه رو بست و به طرف نماز جمعه در حرکت است، به طرف مصلا می رود، در بین راه عقد ایجاب و قبول بیع و شراء اجرا می کند، این که محرم نیست. یا چیز دست اوست دارد می فروشد بدون اینکه مزاحمتی با نماز داشته باشد، این که محرم نیست. حرمت یه وقتی به بیع میخورد که اون بیع محرم است که متن اون بیع مورد حرمت تکلیفی باشد، مثل لا تبیع ما لیس عندک، بیع وقف حرام است، بیع غصب حرام است، مانند اون که بیع وقف حرام است به حیث لا یباع او لا یوهب، نه به متن این بیع خورده است. اگه کسی خواست مال وقفی رو بیع کند، خود این بیع به گوهره حرام است، قهرم باطلم خواهد، چون نهی با متن بی خورده. اما در جریان خرید و فروش یا اجاره و مانند آن، هنگام ندای نماز جمعه یک نهی جانبه است، عمده آن است که سعی به طرف مصلا باشد و مزاحمتی برای این سعی نباشد. همین در جریان قیادت و مانندان نص خاصی به این کسب متوجه نشد، نصوصی که در مسئله است متوجه به خود این فعل است، پس این فعل در فضای شریعت کلاشی است. قهرن هر گونه مالی که در برابر این گرفته می شود این کسبش باطل خواهد. روایاتی که در باب قیادت وارده از چند طایف است، بعضی از اونها سندش همچنان تام نیست، برخی ها دلالتش تام نیست، لیکن بعضی از اینها هم سند تام است صحیح است هم دلالت تام. برای اثبات اینکه این شیء گناه است یا نهی تکلیفی است و که دلالت به حرمت بکند، یا وعید به عذاب است نار است، یا اثبات حدی از حدود الهی است به مانند آن، اینا راه های اثبات حرمت تکلیفی است. اگر نهی متوجه شیء بشود ظاهر نهی حرمت تکلیفی است، در صورتی که محبوب به قرینه نباشد. اگر وعید به نار باشد نهی در کار نیست، نفرمود لا تفعل، فرمود اگر کسی این کار را بکند یعذب به نار، این وعید به نار است. این نه تنها اصل حرمت ثابت میکند، معصیت کبیره بودن او را اثبات میکند. نحوه سوم آن است که نهی در کار نیست، وعید به نار نیست، ولی حدی برای مشخص شده است که اگه کسی این کار را کرده این مقدار تازیانه میخورد، حدش این است. خب حد مال معصیت کبیره است، اگر حدی برای شیعی ثابت شد دو مطلب ثابت میشود، این که اون شیعی فی نفسه معصیت است، دوم که معصیت کبیره هم است، چون اگه معصیت صغیره بود تعذیر میکردن نه حد. بنابراین که ما معصیت صغیره به کبیره داشته باشیم، اما بنابر مبنای شیخ طوسی که هم مبنای امین الاسلام رضوان الله علیه ما پذیرفت، همه این معاصی کبیرن منتها صغیر و کبیر بودن امر قیاسی است. بعضی ها کبیرن بعضی اکبر، ما معصیت صغیره نداریم، ولی به هر تقدیر برای اون معصیت هایی که کوچکترن به اصطلاح تعذیر است، برای معصیت ها بزرگتر حد. خب بعد اون وحدت سیاق است، چون اگه در اعداد هست اون فعل بالاخره روش میاد یا نه؟ خب همون فعل تکرار میشود دیگر. بله، غرض آن است که در سیاق اونها که ذکر شده از در صدر این سیاق نهی هست یا نیست. اگه نهی باشد خب میشه قسمی اول که نهی متوجه این است، لا تفعل کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، یا سخنی است که من فعل کذا فعلیه النار و کذا و کذا و کذا و کذا، یا حدودی که ذکر می شود این چین است. بر تقدیر البته راه ها منحصر نیست، حس عقلی اقامه ادعا نشده، ولی اینها راه رایجی است برای اثبات حرمت تکلیفی. اگر حرمت تکلیفی ثابت شد، حرمت وضعیش ثابت شده است، برای اینکه این میشه باطل در قبالش عکرمه باطل است. مرحوم صاحب جواهر با تعبیر کوتاهی مسئله قیادت را در کنار مسئله تدلیس ذکر کرده. مرحوم شیخ هم فرمود در بحث تدلیس ماشطه در مسئله واصله و مستوصله اونجا آمده که واصله و مستوصله به چند معناست. اون که وصل شر میکند، مور و پیوند میکند، مشراطه‌گری میکند، یه حکم دارد. این که بین زن و مرد، بین دو تا زن در مساحقه، بین دو تا مرد در فلان این پیوند برقرار میکند، این میگن قیادت. اونگاه لعنی که در اون واصله وصل شر و مانند آن است محمول بر کراهت است، لعنی که در مسئله قیادت است محمول بر حرمت است. این نشانه آن است که لعن در روایات بخشی از این لعن ها محمول بر کراهت است، بخشی مربوط محمول بر حرمت. این که سیدنا استاد امام رضوان الله فرمود لعن در قرآن بیش از 30 مورد استعمال شده است، همش در موارد الزامی است، این سخن حق است، اما در صورتی که آیه‌ای در کار باشه. اما اگر لعن در روایت بود اصطلاح رباعی غیر از اصطلاح قرآنی است. در قرآن هرچه لعن هست لعن تحریمی است، اما در روایات لعن تنزیهی هم کم نیست. این از همون موارد است که صاحب جوان فرمود که لعن واصله و مستوصله به معنای وصل شر و مانندون محمول بر کراهت است، لعن در قیادت محمول بر حرمت. خب پس اگر روایات باب را ما بررسی کردیم، بعضی از اینا سندن تام نبود، بعضی دلالتن تام نبود، اینا در حد تأیید است. اون روایتی که تکیگاه هست صحیحی ابن سنان است که سندن تام است، صحیح است، دلالتن هم حد برشده کرده و طبیعی، یعنی کسی که مبتلا به بیماری قیادت شد بعد از اجرای حد که 75 تازیانه باید بخورد با تبعید بشود. خب این نشانه معصیت است دو، و کبیر بودن این اسیان است یک، و کبیر بودن این اسیان است دو. بله، اگر لعن در موارد فراوان استعمال شده است که ظهور اولی خودش از دست داد چه کنیم؟ در روایات لعن در موارد تنزیهی و کراهت کم نیست. دلیلی بر قرید را از خارج می فهمیم، نه اینکه خود این کلمه لعن با قرینه استعمال شده باشد. نه، غرض آن است که ما از شواهد خارج می فهمیم که اینجا در مورد کراهت استعمال شده است، نه اینکه این لعن رو با کراهت با قرینه استعمال کردن. ما از جمع بین ادله می فهمیم این موضوعی که مکروه است نه محرم، ولی معذارک لعن بالقول المطلق در اینجا استعمال شده است. ذکر خاص به از عام نشانه اهمیت مسئله است، اما اینجا از صنف ذکر خاص به از عام نیست. لعن در مواردی به کار رفت بدون قرینه، این یک. ما طبق جمع بین روایات و تحلیل های دیگر فهمیدیم به این که این محمول بر کراهت باید بشود نه بر حرمت، این دو. پس معلوم میشود لعن اطلاق میشود بر موارد تنزیهی و مکروه. اون جایی که لعن در موارد کراهت استعمال شد اگر با قرینه بود که ما نیازی به تحلیل و جمع بندی نداشتیم. اگر چنون چه در بعضی از موارد از اموری به عنوان مورد لعن یاد شد، یک، و مطلق هم هست، یه سلسله روایاتی دلالت کرد برای اینکه این کار جایز است، همون لا بأس به، این دو. یک فقیه وقتی روایاتی را که صریح در جواز است با ظاهر در حرمت است جمع کند، اون ظاهر را حمل بکند بر کراهت و این صریح را نص را مقدم می‌دارد. از این جمع دلالی برمی آید که لعن به نحو مطلق در موارد تنزیهی و مکروه هم بکار می رود، و اگر در اون مورد لعن با قرینه همراه بود که فقیه نیازمند به جمع دلالی نبود. خب پس از این که یه سلسله روایات کلمه لعن را در مواردی بکار برد که انسان خیال میکند این کار حرام است، بعد روایات دیگر هم فرمود لا بأس به که صریح در جواز است، انسان میفهمد این کار جایز است، یک فقیه اون نص را بر این ظاهر مقدم میدارد، میگد گرچه ظاهر لعن حرمت است ولی از جمع دلالی میفهمیم که اینجا مکروه است. بعد نتیجه میگیرد که معلوم میشود کلمه لعن به نحو مطلق بدون قرینه در مورد کراهت هم استعمال میشود. اون وقت اگر از این قبیل مواردی را یافت، اونگاه حکم میکند به این که لعن ظهور اولی در حرمت ندارد، برای اینکه در مواردی هم مشابه حرام در موارد مکروه استعمال میشه. خب حالا برسیم به روایاتی که در زمینه قیادت وارد شده است. در جریان کسب، در باب آداب و تجاره که اونجا که محتکرین را احکام احتکار را ذکر میکنه که فرمود که محتکر در جهنم است، از مدمن خمر و قوادین هم نام میبرد. باب 27 از ابواب آداب و تجاره، وسائل، جلد 17 صفحه 426، روایت 11 و رام ابن ابی فراس فی کتابه عن النبی صلی الله علیه وسلم عن جبرئیل علیه السلام قال اطلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم یغلی. جبرئیل سلام الله علیه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم از جبرئیل علیه السلام نقل کند که من یک وادی و گوداری را در جهنم دیدم که فوران دارد می جوشد. به مالک دوزخ سوال کردم این وادی جوشان آتش مال کیست؟ لمن هازا؟ فقال لثلاثه المحتکرین والمدمنین الخمر والقوادین، این سه گروه در این وادی گرفتارن. خب این تهدید به عذاب است، عذاب علیم هم هست، به ظاهرش مسجد کبیر است، منتها از در سند خالی از اشکال نیست. این تعبیری است که در کتاب تجارت آمد. اما اونچه که مربوط به کتاب نکاح هست، حدیثی است که باز هم تهدید به عذاب شده است، در جلد 20 صفحه 213 باب 117 از کتاب نکاح، باب جملت مما یحرم علی النساء و ما یکره لهن و ما یسقط علیهن. این باب 117 این مجموعه را در بر دارد. روایت ششم این باب که روایت هفتم این باب که روایت مبسوطی است، از عیون الاخبار مرحوم صدوق عن علی ابن عبدالله البراق عن محمد ابن ابی عبدالله عن سهل ابن زیاد عن عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی عن محمد ابن علی ابن الرضا عن آبایی عن علی علیه السلام که وجود مبارکه است، امیر می فرماید دخلت و انا و فاطمه تو علی رسول الله صلی الله علیه اجمعین فوجدته یبکی بکا ان شدیدا فقلت له فداک ابی و امی یا رسول الله ما الذی ابکاک فقال یا علی لیله اسری بی الی السما رأیت نساء من امتی فی عذاب شدید. اونگاه سوال کردم که فلون گروه این زنها برای چی معذبن، این زنها برای چی معذبن، این زنها برای چی معذبن، تا میرسد به اینجا و اما التي كانت يغرز لحمها بالمغاريز فانها كانت تعرض نفسها على الرجال، اون زن به این عذاب مبتلا می شود. و اما التي يهرق وجهها وبدنها وهي تجر امعاها فانها كانت قوادتن. خب این عذاب فعلی اونهاست، این تنها وعید به عذاب نیست. این جریان معراج از اسرار فراوانی پرده برمی دارد که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم همکنون می بیند انسان در عذاب است. یعنی خود این عمل که گناه است باطنش عذاب است، ظاهرش گناه است باطنش عذاب است. لین المسفا قاتل سمها، و این شخص همکنون در عذاب است، منتها چون تخدیر شده است احساس نمی کند. وقتی به هوش آمد فریادش بلند است. این که دارد جهنم هست یتوفون بینها و بین همی من آن، الان هم همینطور است. این مشتق بالاخره در متلبس به فعل. درباره من قضا وارد اختلاف است که آیا حقیقت است یا نه، و اما درباره مایعتی که همه میگن مجاز است، مشتق که در مایعتی استعمال نمی شود مگر با قرینه. این که دارد اینا فی جهنم هستن یتوفون بینها و بین همی من آن، اینه الان دارن طواف میکنن بین آتش و شعله های او، منتها چون مستن احساس نمی کنن. چطور انسان بی مدهوش بدنش رو قطعه قطعه میکنند ولی او درد احساس نمیکند. اگر کسی مدهوش چیز دیگر باشد عذاب رو درک نمیکند، نه اینکه عذاب نباشد. وقتی به هوش آمده فریادش بلند است. جریان معراج از این سنخ سخنها میمودند که من اینا رو دیدم که همکنون به این وضع بودن. خب این دلالتش تام است بر حرمت این کار. منتها اون چه که در فقه میتواند گره گشا باشد سندن به دلالتن، همان است که در باب پنج از ابواب حد و سحق و القیاده کتاب الحدود و تعذیرات آمده است، جلد 28 صفحه 171 باب 5 بیان حد قیادت است. باب و ان حد القیاده 75 صوتن، 75 تازیان است و یونفا من المصر، یعنی این شخص قواد از اون شهرش با تبعید میشه. این روایت را مشایخ ثلاثه نقل کردن رضوان الله، یعنی هم مرحوم کلهی نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، هم مرحوم شیخ طوسی نقل کرده و سند هم صحیح است. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم ابن هاشم ان محمد ابن سلیمان ان عبدالله ابن سنان. سند مرحوم کلینی به ابن سنان صحیح است. همین روایت را رواه الشیخ به اسناد علی ابن ابراهیم، همین روایت را محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق به اسناد ابراهیم ابن هاشم نقل کرده است. پس مشایخ ثلاثه این حدیث را نقل کردند و سند هم صحیح است. خب عبدالله ابن سلام میگوید که قلت لابی عبدالله السلام اخبرنی عن القواد ما حده. حضرت خواست توضیح بدهد که اون قوادی که حکم فقهیش تهدید است و معنی مطلق نیست، هر کسی که رابطه بین در مسائل نکاحی است او به اون قائد نمیگه. قال لا حد علی القواد الیس انما یعتل اجر علی ان یقوده. قواد که حدی ندارد، به او یه اجری میدن، اجرتی میدن که بیاید در مراسم نکاح مقدمات چه فراهم بکند. قلت جعلت فداك انما يجمع بين الذكر والانثى حراما، چون روز هنوز این اصطلاح رایج نشده بود. قال ذالکل واکل مؤلف بین الذكر والانثى حراما، پس یه قیدی بیار تا روشن بشود. فقلت هو ذاك، بله منظورم همین است، من که گفتم منظورم کسی است که رابطه بین دو نفر از حرامن، خواه بین دو زن در مصاحقه، خواه بین زن و مرد در زنا، خواه بین دو مرد در لباد. حضرت فرمود یوز ربو سلاست اربا حد زانی، سه چهارم حد زانی، یعنی اگر او 100 تازیانه است این 75 تازیانه. 75 صوت، 75 تازیانه. و یونفا من المصر الذی هو فیه، تبعیدم می شود. خب این هم معصیت بودن رو ثابت میکنه، هم معصیت کبیره است، چون در برابر معصیت صغیره تعذیر است نه حد. پس این شی تکلیفا میشه حرام. وقتی تکلیفا حرام شد در فضای شهر این شخص کاری نکرده، هر گونه ماری که در برابر این بگیرد اکل مال باطل است. پس اگر بعضی از اینها سندن یا بعضی از اینها دلالتن تام نبود، مؤید این صحیح خان بود، خود این صحیحه هم در سند تام است هم در دلالت تام است. سایر فقها هم از مسئله قیادت در مسئله تدلیس به اجمال اشاره کردن گذاشتن، دیگه بحثی جدایی ذکر نکردن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم یه بحث کوتاهی در مسئله قیادت دارد. حالا انشاءالله خدای توفان توفیق داد مسئله قیافه در روز شنبه انشاءالله. الحمدلله.